اگر بتونه این پرنده رو تبدیلش بکنه به یک مولد، قطعا گوشتش رو به بازار عرضه نمیکنه. شما الان در
آخرین که نمیشه، خب بالاخره آخرش که چی؟
بله،
هی همه دارن مولد میشن، مولد آخرش
که صنعت رو به رشدی هست. اون زمانی که من یادم هست که اون زمانی که اون شرکت آفریقای جنوبی اومده بود به این وارد کننده مطرح کرده بود که ما این تخم مرغ‌ها رو به شما میدیم، شما بریم پرورش بدین، تضمین شده تمام محصولات شما از شما میخریم.
اون اولی که وارد
اولی که اومد، محصولات شامل پر، شامل پوست تخم مرغ، خود تخم و تخم شتر مرغ البته و گوشتش. خب اینها با این علم به این که میدونستن وقتی این به مرحله در واقع بلوغ برسه، خود این فرد پرورش دهنده داخلی به این نتیجه میرسه که اگر همه اینها رو بخواد بفروشه، چون تقریبا از 100 کیلو پرندهی که در واقع کشتار میشه حدودا 1 متر مربع پوست، 2 کیلو حدودا در واقع پر و 33 کیلو در واقع گوشت استحصال میشه.
یه بالغش
از یه پرنده 100 کیلویی برای 12 تا 18 ماهه، خب 18 ماهه بیشتر میشه. خب فرد میاد همه این اعداد رو با هم جمع میکنه، میبینه اگر این پرنده بالغ بشه و مولد بشه 3 4 برابر این ارزش.
خب چند تا تخم میذاره تو هر دوره؟
دوره یه تخم، تعداد تخمایی که یه پرنده معمولا میذاره و بعد روش میشینه تحت عنوان کلاچ مطرحه، بین 12 تا 16 تا تخم شترمرغ میذاره و اگر تخم‌ها جمع آوری نشه به شکل طبیعی روش میشینه که معمولا
روز یکی
یک روز در میاد.
یعنی خود این مرحله تخم گذاشتن 24 روز تقریبا ما طول میکشه
که روزها معمولا ماده میشینه روش، نرها شبها روش میشینن.
خب وقت این 24 این یک ماهی که فاصله است هیچ تأثیری تو جنینا نداره؟ این همه با هم
پوسته تخم خیلی حدود 2 تا 3 میلیمتر قطر داره و محافظت شده است و اگر شما تخم ها رو برداشت کنین ممکنه که روند تخم گذاری ادامه پیدا بکنه. حالا در شکل صنعتی است، چون هرچی تعداد تخم‌ها بیشتر باشه میزان باروری این تخم‌ها کم میشه، بنابراین پرورش دهنده ها معمولاً تا عدد 40 این بحث رو ادامه میدن، یعنی تا 40 تا تخم رو برداشت میکنن و اونا رو میبرن برای جوجه کشی. اینجا در واقع دوره تخم گذاری این پرنده تو این مقطع در این سال تموم میشه.
نفهمیدم بعد از 40 تا دیگه تخمش بر نمیدارن
دیگه؟ در واقع اگر بخوان این کار رو انجام بدن دیگه در واقع بحث تخم رو میذارن میمونه، اگر بخوان ادامه بدن اون تخم ارزش نداره، یعنی بقیه این تخمایی که گذاشته میشه به عنوان خوراکی استفاده میکنن، ارزش باروری نداره.
یعنی نطفه دار نیست بالای 40 تا؟
معمولا میزان نطفه دارش خیلی، چون خود تخمش رو ما خیلی نطفه داری پایینی داره، بین 33 تا 80 درصد در واقع متفاوت هست. حالا اگر این زمان تخم گذاری، چون پرنده قوای جسمانیش ضعیف میشه، میزان جفتگیری هایی که نر و ماده داره کمتر میشه، بنابراین از عدد 40 به بعد این تخم عملا ممکنه که از هر 5 تا تخم یه دونه در واقع جوجه هچ بشه، یعنی در واقع بیاد بیرون.
20 درصد؟
بله خیلی،
خیلی کمه.
دوره جوجه کشی در واقع برای شترمرغ هم مجموعاً 42 روزه که 39 روزشو در
دو برابر ما،
بله 39 روزشو در دستگاه ستر و 3 روزش هم در مرحله آخر هچه. در دستگاه هچ.
این دستگاهش این چیزه دماش و اینا
قطعاً متفاوته، چون قطر پوسته خیلی بیشتر هست، چون در واقع
دمای بدن خود شترمرغ
پرنده ها کلا در دمایی که دارن بالاتر از دمای پرنده پستانداران هست، بین 39 تا 40 40 ممیز نیم در متفاوت هست. ولی کلن میخوام عرض کنم شترمرغ از لحاظ بحثای آناتومیکی، از نظر بحثای رفتاری، حتی از نظر بحثای بیماری ها و از نظر مقاومتی که داره، مثلا یه شترمرغ در دمای بیابان رو خیلی خوب میتونه تحمل کنه، بیابی رو خیلی خوب میتونه تحمل کنه و در این
قسمتش
حال
به شطور رفته،
بله، و در این حال در یخبندان منهای 20 درجه کانادا هم داره پرورش پیدا میکنه، به خاطر همین اسم شطور. جالب اینه که بیماری هایی هم که داره، بخشی از بیماری هاش مربوط به طیور هست و بخشی از بیماری هاش مربوط به دامه.
مثلا چی؟
یعنی
داره
سیاه زخم به اصطلاح گوسفند رو داره، یا همون شاربون و نیوکاسل و آنفولانزای در واقع پرنده رو.
بروسلوز که نمیگیره؟
بروسلوز رو معمولا تست انجام نمیشه، فکر نمیکنم، ولی سل رو چرا؟
سل
کلوزیس رو داره. بله.
البته سل مرغ
چون تر مرغ هم هست. بله بله.
آقای دکتر اجازه میدین یه موسیقی گوش کنم؟
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
دکتر سید علی غفوری عضو هیئت علمی دانشگاه تشریفی مشهد متخصص بیماری‌های پرندگان دامپزشک هستن، همکار خوب بنده. ما داریم توی برنامه مجله دامپزشکی به صورت زنده راجع به بحث گوشت شترمرغ و اصلا پرورش شترمرغ و این داستان صحبت میکنیم. آقای دکتر، راندمانش چجوریه نسبت به غذایی که مصرف میکنه؟ بیشتر از مرغ، کمتر از مرغ؟
ببینین، کلن بر اساس اصلاح نژادی که در رده های مختلف شده، ما کمترین در واقع در بحث ذریع تبدیل غذایی، هرچی ذریع تبدیل غذایی پایین تر باشه یعنی راندمان بیشتر است. کمترین ذریع تبدیل غذایی رو در ماکیان داریم، در همین در واقع گوشت مرغ داریم که در شرایط ایدئال هر 1.6 کیلوگرم،
1.6 کیلوگرم دون
تبدیل کیلو به 1 کیلو نه وزن زنده میشه،
1 کیلو چیز میشه، 1 کیلو پرنده.
بله، پرنده میشه.
خب خود پرنده،
در حالی که بله
خود پرنده
و پرنده ها معمولا پرنده‌هایی که میرن برای سن کشتار بین 2.2 کیلو تا 2.5 کیلو و 3 کیلو هم دارن.
چقدر گوشت میده؟
استحصال لاشه معمولا بین 75 تا 78 درصد هست که به اصطلاح تبدیل، در حالی که ضریب تبدیل در گوشت گوسفند و گاو یه چیزی حدود 7:1، یعنی 7 کیلوگرم خوراک میخورن 1 کیلو تبدیل به وزن زنده شون میشه. شترمرغ در ابتدای دوره پرورش ضریب تبدیلش شبیه طیور هست، موقعی که جوجه هست تا 3 ماهگی 1.8 یعنی 2 کیلوگرم غذا تبدیل به 1 کیلو وزن زنده میشه، ولی در ادامه که میره بالای 12 ماه همون ضریب تبدیلش در واقع یه چیزی حدود 6 میشه، یعنی 6 کیلوگرم غذا میخوره و 1 کیلو وزن زنده میشه.
خب چرا گوشتش انقدر گرونه؟
گوشت گرونش به خاطر اینکه غذای بیشتری مصرف میکنه.
خب مثل گوشت گوساله
باشه. استحصال لاشش در شما در گوشت گوساله قسمت‌های مختلف لاشه رو میتونید استفاده کنین، در حالی که در شترمرغ مجموعاً از 100 کیلو میتونین 33 کیلو استحصال داشته باشین، در حالی که در گوسفند و گاو از 100 کیلو بین 50 تا 55 کیلو میتونین در واقع استحصال داشته باشین. یعنی اینجا هم باز یک مقداری راندمان گوشت شترمرغ میاد پایین، یعنی اونجا از هر 100 کیلو 50 کیلو وزن دارین، لاشه دارین، اینجا از هر 100 کیلو 33 کیلو دارین.
راستش بخوایم، ما برنامه داشتیم راجع به ماهی‌ها، آبزیان و اینا به بحث خاویار که رسیدیم من خیلی دلم نمیخواد راجعش صحبت کنم. این شتر مرغ هم دل منو به اون سمت میبره تو این شرایط که دارم فکر کنم مثلا خواست منطقی نیست، هیچیش نمیخونه با هیچیش. یعنی اصلا من نمیدونم چرا باید پرورش شتر مرغ ما تو ایران داشته باشیم. ببینید من اعتقادی هم از این ور دارم، ما در صادرات در کشورمون موزل داریم. دلیلش هم اینه که ما اینترنشنال ریلیشنمون خوب نیست ما ایرانی ها. حالا به هزار یک دلیل، یکی بحثای اقتصادی و ارزی، بحثای گمرکی هست، بحثای سیاسی هم این وسط تاثیر میذاره که آیا ما چجوری بتونیم بریم مشتری پیدا کنیم و با مشتری در ارتباط باشیم، مشتری خارجی و اینا. من یادمه که از همون دهه 70 که بحث پرورش شتورمرغ بود، همشون فوکوسشون روی صادرات بود. یا مثلا میگو، تولید کننده میگو کشور ما الان بحث بیشترین بحثی که دارن بحث صادرات رو دنبالشن، به بازار داخلی به خاطر قیمت گرونش شاید خیلی فکر نکنن. شتورمرغ هم اینجوری که شما دارین میگین علت لوکس بودنش هم شاید همینه، اصلا شاید به بازار داخلی فکر نمیکنن.
ببین یه تفاوتی از آقای دکتر در این زمینه، ما هر محصولی که ترم علمیش فاینال پروداکتش، محصول نهاییش رو ما داریم، میتونیم ارزیابی بکنیم که این صنعت سوددهی داره، در کجا قرار داره. ولی وقتی که یک صنعتی هنوز در بخش‌های واسط قرار داره، مثل همین شترمرغ، یعنی ما الان در رابطه با این قضیه، این صنعت چون روبه رشته، شما الان فردی رو، افرادی در شهرستان‌ها گهگاه تماس میگیرن میگن ما چون سرمایه‌مون محدود هست، جامون هم محدود هست، یا یه جایی رو داریم مثلا قبلا گوسفند پرورش می‌دادیم، شنیدیم شتورمرغ، یه خورده حالت فان هم داره پرورش شتورمرغ چون چیز جدیدیه در واقع. بنابراین فرد علاقمند میشه یه تعدادی بگیره، چون معمولا جفت‌های شتورمرغ، فقط ویژگی که بخوام در این زمینه مقایسه بکنم این هستش که شما در رابطه با یک گاو یا گوسفند، تعدادی که در یک در واقع ترم تولید مثلی ایجاد میشه ممکنه یک گوساله یا دو تا گوسفند یا سه تا گوسفند باشه، در حالی که در شتورمرغ در 40 تا تخم میکنه که از این 40 تا تخم، حالا شما در نظر بگیرید حداقل 20 تا جوجه بیاد بیرون.
خب آقای دکتر، خب؟ مستلزم زیر ساخته بله. یعنی شما باید هچری داشته باشین.
خب هست الان اینا هست، منتها وقتی اینها به مرحله میرسن که از به قول معروف آب و گل در میان، فرد میاد مقایسه میکنه، همونطور که عرض کردم خدمت شما، میاد مقایسه میکنه این رو کشتار کنم چقدر برای من برگشته در واقع درآمد داره، و این رو به عنوان مولد بفروشم. بنابراین همیشه چه در کشور ما چه در کشورهای دیگه، همیشه یک به اصطلاح دامنه ای از تمایل بین فروش گوشت و فروش جوجه به عنوان مولد وجود داره.
ما الان صادرات جوجه داریم؟
فکر میکنم در حد پیلوری در بعضی از کشورهای همسایه وجود داشته باشه.
صادرات تخم مثلا
در رابطه با تخم هم همینطور، در رابطه با گوشت هم، اگر گوشت شترمرغی که در کشور تولید میشه از نظر قیمتی قابل مقایسه باشه، بعضی از کشورهای در واقع حوزه خلیج فارس مثل قطر، مثل عمان، که معمولا قیمت های تموم شده ما کمتر در میاد نسبت به کمپانی های غربی، همونطور که در اتوتویور هم هست. همونطور که شما فرمودین، نکته دیگه هم هستش که ما راه نجات پرورش تویور ما، ام از تولید تخم مرغ خوراکی، تولید جوجه در واقع گوشتی و مرغ، گوشت مرغ و بقیه مسائل، صادرات.
البته صادراتمون هم موزل داریم. میدونین چرا؟ من بارها صادرکننده آوردم رو خط. خب ما مثلا صادرکننده میره میگرده یه بازار بین المللی پیدا میکنه، مثل قطر مثلا، یا مثلا حالا چه میدونم یه کشور ایکس، این کشور ایکس میاد میگه باشه من از شما گوشت رو میخرم با این قیمت فلان و اینا، درست هم است به خاطر مسائل ارزی هم که ما داریم، اصولا ما آفرهای قیمتی بهتری میتونیم بدیم. اما یه اتفاق بد میفته که مثلا ما با یه بحران میخوریم، یا قیمت ارز میره بالا، بعد مصرف در واقع گوشت از گوشت قرمز میچرخه میاد رو گوشت تویور، بعد اتفاقی میفته گوشت تویور قیمتش میره بالا، بعد بلافاصله گمرک ما میاد میگه آقا از فردا صادرات گوشت ممنوع برای تامین کننده، برای تامین مصرف داخلی. خب اون آقای خارجی که وایساده میخواد از ما گوشت بخره که نمیگه ای راست میگین حالا شما ایرانی‌ها شکمتون سیر شه بعد دوباره به من بدین، نه اون میره سورسشو عوض میکنه میره تایلند میخره مثلا، یا میره مثلا چون از مصر میخره. بعد دفعه بعد ما دو ماه بعد گمرک میگه حالا بیا صادرات کن، میریم سراغش میگه آقا میخریم، میگه نه آقا، میگه من بیکارم بیام یه روز تو به من بفروشی یه روز به من نفروشی. من میخوام بگم راجع به چطورمقم احتمالاً یه موزلات اینجوری شاید بخوری، من نمیفهمم هنوز با همه توضیحاتی که به من دادی من نمیفهمم چرا باید یکی بره تولید شتر مرغ بکنه، میتونه بره گوسفند پرورش بده جاش.
ببین تا زمانی که خریدار بله تا زمان ببین عرض کردم شما در رابطه با شتر مرغ فعلا تا اطلاع ثانوی به محصول نهایی فکر نفرمایید، به عنوان یک محصول عمده، به عنوان همون تولید در واقع جوجه هایی که بعدا میخوان مولد بشن.
آره بله. تولید برای تولید هی داریم سرمایه گذاری بله. زیاد میکنیم ولی بله. آخرش که چی؟ آخرش ما باید به یه فاینال پروداکتی بله. برسیم که بگیم آقا از این بعد ما تولید کننده این محصولیم. حالا هی من بیام گلمو گنده کنم خب یه جایی میشه دیگه پول ندارم.
نه گله ها رو که بزرگ نمیکنن، معمولا کسایی که اینطوری هستن شروع میکنن جوجه ها رو فروختن. حالا یه زمانی میرسه شرایط کشور ما اشباه میشه.
آره.
یعنی کسی دیگه خریدار در واقع گوشت به اصطلاح جوجه به عنوان مولد نیست. اونجا اون وقت شما باید بیاین بشینین بگین اینقدر پول غذا میدم، اینقدر پول جوجه یک روزه شترمرغ میدم، اینقدر پول تأسیسات و ساختمون و کارگر و آب و برق و سوخت و اینها رو میدم، چقدر خروجی دارم؟ اینقدر. آیا میصرفه یا نه؟ کما اینکه الان خب من الان شما نکته بسیار خوبی اشاره کردین آقای دکتر، راه نجات صنعت طیور ما به شکل کل صادراته. من همیشه برای دانشجو
اصلا صنعت طیور ما کلن که صنعت وابستگیه والا
نه خب خیلی جاها این وابستگی است. منتها مشکل اینه همونطور که شما فرمودین. ببین ما الان دیروز یه جلسه با یه تعداد افرادی که به عنوان خریدار اومده بودن محصولات طیور رو از کشور بخرن داشتیم
خارجی
بله من. که به عنوان حالا بحث مشاور دامپزشکیش من می‌خواستم صحبت کنم باشون. ببینین اینها میگن اصلا شما صادرکننده های خوبی نیستین. حالا انشالله که این صحبت ها رو بعضی از مسئولین بشنن. چرا؟ همونطور که شما فهمیدین ما نمیتونیم روی شما برنامه ریزی کنیم. ببینین من در کشورهای مختلفی که واردات انجام میشه شما وقتی تشریف میبرین فرض کنیم ما میخواهیم بریم به عنوان خریدار گوشت مرغ از یک کشور تولید کننده مثل برزیل گوشت مرغ وارد کنیم، تخم مرغ خوراکی مثلا از هند وارد کنیم، مثال میزنم، خب فعلا ما اصلا تو اون شرایط نیستیم، اونها نمیان از تو قفسه به ما گوشت مرغ و تخم مرغ بفروشن، میگن خیلی خوب بشینین یه قرارداد مینویسیم بر اساس قراردادی که بستیم میایم برای شما گله پرورش میدیم، گله مادر پرورش میدیم، گله های مادر ما جوجه تولید میکنن، جوجه های ما میرن میشن نیمچه گوشتی، بعد به شما گوشت مرغ بفروشیم. ما در کشورمون تا میاد این قضیه، من همیشه صادرات های دوتور تعبیر کردم به منبع انبساط سیستم حرارتی ساختمون. وقتی حرارت میره بالا این آب زیادی میره تو اون منبع انبساط، حرارت میاد پایین دوباره برمیگرده تو مدار.
خب نمیدونم این فیزیکیش درسته ولی در واقعیت اینه که صادرات وارد کننده نمیشینه بگه چشم هرچه شما گفتین، یه بار بامون کار میکنه دفعه بعد کار نمیکنه،
میگه ما
انبساطتون میگه آقا دو لیتر به من آب دادی یا هر روز دو لیتر به من آب میدی یا اینکه دیگه آب نمیگیرم ازت.
دقیقاً شما اگر تو همین ساختمون که عرض میکنم، حالا خب چون خود منم آدم دست به آچاره، همین شیر منبع انبساط رو ببندی، شیر منبع همه ساختمون به صدا در
یه جایی که ضعیف داره
الان صنعت طیور ما به این شکل. حالا
آقای
حالا میخوام
یه موضوع دیگه با این مسئله دارم. ببینین از این طرفم تو بحث علم اقتصاد میگه که تا زمانی که شما بازار لوکال بازار محلیتون رو اشباه نکردین سراغ بازار نشنال یا بازار ملیتون نرین
بح.
و تا زمانی که بازار ملیتون رو اشباه نکردین سراغ بازار اینترنشنال یا جهانی نرین. ما این ورم خب تقاضای بازار ملیمون هم همیشه هست. من فکر کنم این توسعه ای که ما از ببینیم ما هر وقت تو برنامه های مجله دامپزشکی میشینیم راجع به تخم مرغ و مرغ وقتی میخوایم صحبت کنیم رنگ جهانی داریم. بله ما این سال مثلا جزء 10 تای اول بودیم الان جزء 12 تاییم، مطرح بودنش مال تقاضای صادرات نبوده، مال شکم خودمون بوده.
ما
زیادی جمعیتمون زیاده. بله ایران خودروی ما من یادمه یه زمان جزء 5 تا تولید کننده خودروی جهان بود از لحاظ تعداد، و از لحاظ کیفیت هیچ چیزی رو. چرا؟ چون درای مملکت بسته بودیم، هیچ کی رو نمی‌دیم، فقط میگیم فقط به داخل کشور بفروشید. مرغ هم همین اتفاق داره میفته راجبش. خب بازار، تقاضای بازارمون به خاطر قیمت پایینی که این در میاد، وگرنه شما برگردیم به قبل از انقلاب تقریبا مرغ کالای لوکس بوده. الان کالای کاملا اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی پروتئین اقتصادی که شما میتونید مصرف کنین، مرغ و تخم مرغ، پروتئین لوکسمون شده گوشت گوسفند و گاو. در که قبل از انقلاب پروتئین مرغ لوکس بوده، پروتئین گوسفند و گاو، گوسفند اقتصادی بوده، گاو هم تازه پایین‌تر از گوسفند بوده که کسی نمی‌خوردتش تقریبا. اینا بازار داره تعیین میکنه اینو.
بله ببینید فرما شما درسته. من فقط یه نکته درس کنم، شما در کشور همسایه ما ترکیه یکی از صادرکنندگان عمده گوشت مرغ هست. اینها وقتی یک صادرکننده میاد یه قراردادی با یه مشتری خارجی می‌بنده، بهش پایبنده. هیچ مجموعه دولتی و غیر دولتی و حکومتی هم نمیتونه جلوی این صادرات رو بگیره.
خب تو کشور ما نیست.
حالا یه زمانی فرض میشه آیدو ترکیه، در ترکیه دیمند و درخواست بازار لوکال میره بالا. شما فهم کنید چه اتفاق میفته؟ میگن هر کسی خواست در رابطه با بحث در واقع مرغ، صادرات باید صادرات خودش انجام بشه، هر کسی خواست مرغ وارد کنه. خیلی جالبه. یعنی یه زمانی میزان تقاضا در اون کشور میره بالا، تقاضای داخلی، میگن خیلی خوب ایشون صادر کننده است. چه صادر کننده یا دکتر؟ با حد اکثر سوبسید در هر زمینه، برق، آب، گاز، خوراک. حالا بازار مرغ میخواد، قیمت داره میره بالا، بره کس دیگه وارد کنه، دست به صادرات نمیزنه.
ما این کارو میکنیم ولی بدبخت میکنیم تولید کنندمونو.
برنامه ای نیست براش.
ما تولید کنندمون ارز گرون شده. 98% صنعت طیور ما، یعنی من فکر کنم به غیر از اون کارگر ما و اون ساختمونی هم که تازه خود اون ساختمون هم وابسته است به خارج، ساختن تاسیساتش وابسته به خارج، غیر از اینه ذرتی که ما مزیت رقابتی نداریم توش، همه چیزای دیگه‌شو، داروش و همه چی هم داریم از خارج میاریم. ارز میره بالا، گرون میشه تمام اینا. بعد از این ور میایم به تولید کننده میگیم، دولتمون میگه، میگه که آی تولید کننده تو باید مرغ تو اینقدر بفروشی. اونم میگه چشم بدبخت، میگه چشم. میفروشه. بعد با این حال چون ارز رفته بالا، مردمم تقاضا رفته بالا، گوشت قرمز هم رفته بالا، یه بازار سیاه ایجاد میشه. بعد بازار سیاه هم بازم به جای این که به تولید کنندمون بگیم حالا برو یه ذره گرانتر بفروش، برای اینکه حال تولید کننده اونو بگیریم، میریم از یک کشور دیگه تازه با ارز دولتی مرغ وارد میکنیم، کنار این میفروشیم. یعنی تمام تولید کننده من بدبخت میکنیم.
من آقای دکتر، من میگم ای کاش این کار انجام بشه ولی جلوی صادراتو نگیرن.
من دارم همین میگم. من دارم میگم ما جفتشو داریم برعکس کار میکنیم، هم جلو صادرات رو میگیریم، همین که وقتی که تولید کنندمون هم تو بازار داره قیمت گرونتر میتونه، بازار تقاضا داره که بفروشه، خب عرضه و تقاضاست. برای اینکه حال اینو بگیریم تازه میریم مرغم دوباره از همون ترکیه وارد میکنیم به اسم مرغ تنظیم بازار، میدیم تو بازار. وقتی مرغ ما میایم مرغ مثلا کیلویی 70 تومن بازار میخرتش، ما میایم مرغ 60 تومانی میدیم، یعنی چی؟ یعنی آقا 70 تومانی تولید کننده رو نخریم، 60 تومانی اخیر تنظیم بازار بخریم. یعنی چی؟ این دقیقا برعکس اون چیزی که شما داریم میگید.
خب ببینین اگر اینها برنامه صادرات، چون هر کارشناسی که میاد وضعیت صنعت طیور ما رو بررسی میکنه میگه شما در تولید هیچ مشکلی ندارید،
نداریم کیفیتمون،
ولی در رابطه با بحث صادرات باید یک مسیر تضمین شده ای رو فراهم بکنین، در هر شرایطی صادر کننده بتونه صادر کنه.
آره تو کیفیت مرغ ما از همون ترکیه خیلی بهتره.
کیفیت
ما
خیلی خوبه. مزه‌مون هم بهتره. من تا قیمت تموم شدهمون یه مقدار بالا هست به خاطر در واقع اون مسائلی که در رابطه با بحث واسطه های مختلف در قسمت های مختلف هست. من تا خوب این سیستم پرورش یک پارچه خیلی داره گسترش پیدا میکنه در کشور ما، یعنی از الف تا یه در واقع صنعت رو با یه برند بتونن تولید بکنن. حالا برگردیم به بحث شتمرغ. من یه عرضی بکنم،
من تلفنم داشتیم البته خیلی دیگه وقت نمیم، 3 دقیقه تا پایین برنامه تا وقت نیست، حالا بذاریم تلفن‌ها رو برنامه بعدی پخش میکنیم. بعد
خواهش میکنم در تو محصولات شتمرغ من یه اشاره کوچیکی بکنم. چرم شتمرغ در حد در واقع چرم تمساح و فیل ارزشمنده. دو قسمت هم پوست بدنش هست که روش فولیکول های پر هست، اگر بعضی از محصولات که بین چرم واقعی و در واقع بدلی رو یه تست خراش داره که وقتی که چرم واقعی رو با ناخون میکشن به خاطر اون گیر کردن به اون فولیکول های صدای خاصی میده، در حالی که چرم های بدلی رو که این سوراخ رو به صورت مصنوعی ایجاد کردن این صدا ایجاد نمیشه. علاوه بر پوست بدن، پوست ساق پای شترمرغ هم در واقع برای مصرف چکمه و اینها استفاده میشه. در مورد گوشت عرض کردم، گوشت مرغوبی هست، پروتئینش حدوداً 20% هست. ضمناً ادویه پذیری این گوشت نسبت به گوشت‌های دیگه خیلی عالی هست، یعنی طعم رو خیلی خوب میگیره. سوالم
من بذاریم بپرسم، خواهش میکنم، توی گاو الان این بحث ما داریم که آقا یا گوسفند که جوون باشه یا پیر باشه تأثیری داره سن شما؟ چون گفتین اصلا اقتصادی نیست جوونا رو بفروشن، پس اونایی که میفروشن پیره، با این حال ولی میگین گوشتش ترده، یعنی پیراش هم خوشمزه است؟
ببینین، قطعاً سن جوون در هر موجودی در واقع به دلیل اینکه اساساً هر چی سن میره بالا آب عضلات از دست میره که این رو تردی اثر میذاره، میزان فشاری که به عضلات هست، مثلا پرنده ای مثل شترمرغ یه چیزی حدود 20% از زمانش رو ایستاده، خب این فشار داره به عضلات میاد، در طول زمان هر چی این فشار به عضلات بیشتر باشه فیبروز شدن این عضلات بیشتر اتفاق میفته. بنابراین شما میتونی خیلی راحت مقایسه بکنین یه گوشت مرغ کشتاری که 42 روز است خیلی لطیفه و یه گوشت مرغ مادری که خیلی چغر و سفت هست و جون میده برای سوسیس و کارواس،
همون برای هلندیای قدیم که میگفت،
حالا هلندی بودن ولی اینا رو الان خیلی خریدار داره برای مصرف سوسیس کارواس چون گوشتای سفتیه و ما نمیره،
پروتئین بالاتری اتفاقا
نه میکنه. خیلی گوشتش قرمزتره و خیلی سفته چون تو سیستم سوسیس کارواس
وقتی آبش کمتر باشه درصد پروتئینش میره بالاتر،
بله از نظر نسبی چون به نسبت ماده خوش مطرح میکنه. ولی در رابطه با شترمرغ هم همین قضیه هست، قطعا هر چی سنش بالاتر بره اون حالت تردیش کمتر خواهد.
خب همون چه مصرف کننده است؟
معمولا 12 تا 18 ماه هست، ضمن اینکه سن شترمرغ تا 4 سالگی خوب شد سوال فرمودین، شترمرغ بین 40 تا 60 سال عمر میکنه، حتی تا 80 سال هم در واقع گزارش داشتیم ما، و از 4 سالگی به بعد تشخیص سن پرنده کار راحتی نیست، یعنی یه پرنده مثلا 6 ساله رو با یه پرنده 10 ساله و 12 ساله، به خاطر همین مهمترین قسمت این هستش که اون گوشت از کجا اومده و چه برندی هست که بتونی شما روش اعتماد بکنی،
یعنی فقط باید به لیبل اعتماد بکنی، لیبل می نویسن که سنش
معمولا می نویسن شترمرغ جوان، بله بله
جوان.
عرض کنم در اوتو تخمش هم که عرض کردم حدود 12 نفر رو، بله 12 نفر رو شما میتونین با یه تخم شترمرغ تغذیه بکنین، نیمرو بکنین، روی خود پوستش هم حکاکی و نقاشی انجام میشه و عرض کنم از نظر بلوغ هم که 2 تا 3 سال ماده و 3 تا 4 سال هم شترمرغ نرخواهد.
بله خیلی ممنون، البته سوال زیاده، هرچی هم حرف میزنیم سوال بیشتری مطرح میشه. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سیدعلی غفوری متخصص بهداشت و بیماری پرندگان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که کارشناس حضوری ما بودن. من تشکر میکنم از عوامل فنی رادیو سلامت و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دادن که ما با شما شنوندگان مستقیم صحبت کنیم. عذرخواهی کنم تلفن و پیامک زیاد داشتیم، نتونستیم نرسیدیم بخونیم یا اینکه پخش کنیم. البته من در اینا خیلی از سوالایی که تو پیامک ها هست و ما جواب دادیم. و در آخرم تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین و امیدوارم همتون سلامت باشین. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
عصر آخرین روز اسفند ماهتون به خیر و نیکی باشه. خیلی متشکرم که با شبکه تخصصی رادیو سلامت همراه هستید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده به سوی قاف باشید.
اون چی که حالا من اشاره میکنم صرفا یه روایت یه نفر هست، ده ها نفر تو این مسئله کار کردن، حالا بعضی ها نوشتن، بعضی ها ضبط کردن، بعضی هم خیلی بیشتر کار کردن ولی شاید چیزی ننوشتن، و اگر مطالبی گفته میشه حمله بر این نباید بشه که همه چیز در این خلاصه میشه. مثلا همون زمان در بهداری ارتش آقای دکتر مرزبان بودن، آقای دکتر طاهری بودن و آقای سرهنگ سیف‌الله و تیمشون که اینا تو بحث شیمیایی هم درگیر بودن و به شدت کار میکردن. حالا اونا رو بر روایتش از خودشون بپرسیم، ولی با هم کار میکردن.